اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهو نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین از رادیو گفتگو. بخش سیاسی، شهادت امام سجاد حضرت سید الساجدین رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستیم با موضوع بررسی تحولات افغانستان، شکست آمریکا و چشم‌انداز آینده. مقدمه میشنویم و برمیگردیم.
تحولات افغانستان و تسلط برق‌آسای طالبان بر افغانستان با هر سناریویی که اتفاق افتاده است، بزرگترین شکست آمریکا محسوب می‌گردد. چرا که پس از 20 سال حضور این کشور در افغانستان و جنگ بسیار پرهزینه علیه طالبان، سرانجام مجبور به خروج از این کشور و تسلط مجدد طالبان بر امور افغانستان شد. هزینه کرده بیش از 2 تریلیون دلار در افغانستان، تلفات بیش از 8000 سرباز آمریکایی و در نهایت فروریزی کامل پرستیژ بین المللی این کشور در روابط بین الملل، محصول اصلی حمله و اشغال افغانستان در سال 2001 است. با این حال امروز آمریکا و دولت وابسته و تریلیون دلاری از افغانستان فرار کردند و طالبان با تسلطی نسبتاً کامل امور این کشور را به دست گرفته است. اما همچنان نوع حکومت و حکمرانی در این کشور و چشم‌انداز آینده مبهم است. اینکه آیا طالبان به دنبال تمامی خواهی و تشکیل امارت اسلامی است یا اینکه مبتنی بر شعارهایی که می‌دهد دولتی ملی و ائتلافی تشکیل خواهد داد، همچنان مشخص نیست. نوع رابطه با نظام بین الملل، مردم و همسایگان نیز موضوع دیگری است که قابل توجه است. لذا پیشروی برق‌آسای طالبان و فرار ناگهانی غنی از افغانستان نه تنها مردم این کشور بلکه همسایگان و جامعه بین المللی را نیز در شوک فرو برد. در این بین جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه همیشگی و خیشاوند تاریخی فرهنگی این کشور نیز در سرنوشت افغانستان شریک است. ایران علی‌رغم احترام به خواست مردم افغانستان، تمامیت سرزمینی و تحولات داخلی این کشور، اما نسبت به امنیت مرزهای طولانی، آینده روابط خود با این کشور و منافع دو جانبه نیز حساسیت دارند. لذا چشم‌انداز پر ابهام آینده این کشور، همان گونه که برای مردم افغانستان و جامعه بین المللی واجد اهمیت است، برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیتی ویژه و حیاتی دارد. بنابراین ما و جهان به نظاره می نشینیم تا ببینیم تحولات داخلی این کشور به کدام سو می رود و فرایند شعف و سرور ناشی از شکست آمریکا در افغانستان توسط جریان‌های سیاسی این کشور به ویژه گروه طالبان مطابق با قواعد بین المللی چگونه رقم خواهد خورد.
خب، عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه مخاطبین از رادیو گفتگو. بخش سیاسی، من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با اجرای امروز. در خدمت مهمان ارجمندی هستیم. همونطور که قبل اینکه مهمان رو معرفی کنیم، همونطور که خدمتتون اعلام شد، موضوع برنامه بررسی تحولات افغانستان از شکست آمریکا و چشم‌اندازهای آینده‌اش هستش. شما در خدمتتون هستیم با بحث خوب و شیرین. در خدمت جناب دکتر سعید پیرمحمدی هستیم، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای پیرمحمدی عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بفرمایید. سلام.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، میهمان محترم و مجری گرامی. ایام سوگواری ابو عبدالله الحسین رو هم خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم و آرزوی قبولی طاعت عبادت دارم برای همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین. در خدمت جناب دکتر داوود کریمی پور هستیم، کارشناس مسائل آسیای مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای کریمی پور عزیز، سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم الهی انتقنی بالخدا و الهم التقوا. بنده هم به نوبه خودم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو به همید عزیزان و شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین، تشکر میکنم خدمتتون. خب امروز میخوام بپردازیم به مسائل افغانستان، به ویژه شکست آمریکا و عرضم خدمتتون که پیشروی سریع گروه طالبان توی یک ماه گذشته. انشاءالله در خدمتتون هستیم با این بحث. به عنوان مقدمه از آقای دکتر پیر محمدی میپرسم که آقای پیر محمدی، خروج آمریکا از افغانستان به نظرتون به پرستیژ این کشور یا لطمه‌ای وارد کرد یا نه؟ مثلا چه اتفاقی افتاد یا نه؟ برامون توضیح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب آمریکایی‌ها در سال 2001 بر اساس گفتمان دولت بوش پسر و در قالب گفتمان جنگ علیه ترور وارد افغانستان شدند و یورش نظامی کردند به افغانستان. خب 20 سال از این تاریخ میگذره، بایستی الان ارزیابی بشه که آمریکایی‌ها بعد از 20 سال چه دستاوردی داشتن در افغانستان. خب در طی این دوره ما باید به این نتیجه برسیم که آمریکایی‌ها چطوری از تقابل نظامی و یورش نظامی که برای مقابله با تروریسم به ادعای خودشون آغاز کرده بودن، مقابله با القاعده و طالبان، چجوری شد که اینها به 11 دور مذاکره با طالبان رسیدن.
بله.
اونها در قالب اون گفتمانی که خدمتتون عرض کردم، در قالب ادعای توسعه اقتصادی و پروژه دموکراسی سازی وارد افغانستان شدن. اما چیزی که در ماها و روزهای اخیر ما شاهدش بودیم، آمریکایی ها بدون اینکه هیچ دستاورد ملموسی رو کسب بکنن دارن از افغانستان خارج میشن و اون ادعای اولیه‌ای که داشتن در مورد نابودی طالبان، در واقع شاهد این هستیم که اونها هیچ دستاورد خاصی رو نتونستن کسب بکنن و شاهد هستیم که در عرصه میدانی طالبان تونسته که بسیاری از مناطق رو تحت کنترل خودش در بیاره. اما خب من اظهارات اخیر خانم کاندولیزا رایس رو میخوام اشاره بکنم، وزیر خارجه اسبق آمریکا و مشاور امنیت ملی بوش پسر. ایشون همین چند روزه یک یادداشتی رو در واشنگتن پست در واقع منتشر کردن. ایشون گفتن که 20 سال برای تکمیل پروژه انتقال حکومت در افغانستان کافی نیست و آمریکا نیاز به زمان بیشتری داره. حالا باید
سپورتی که دکتر بیزار بستش بدین.
بله، اینکه اونها مدعی هن، این گفتمانی که گفتمان نو محافظه‌کاری که در آغاز هزاره جدید در آمریکا قدرت گرفت، اونها معتقد بودن برای اینکه ما بتونیم دموکراسی رو در سطح جهان گسترش بدیم بایستی از راه حل نظامی استفاده بکنیم. حالا اینا برای اینکه این گفتمان خودشون رو توجیه بکنن و 20 سال در واقع مداخله گریشون رو در افغانستان توجیه بکنن، حالا الان اومدن در مقام کسایی که بایستی جوابگو باشن، در اذهان عمومی جهانی باید جوابگو باشن که اون گفتمان چه دستاوردی کسب کرد. البته به عقیده من الان تنها دولت بوش یا دولت بایدن نیست که بایستی جوابگو باشه در این عرصه. این شکست به نظر من شکست همه دولت‌های بعد از بوش پسره، چه دولت خود بوش پسر، چه دولت اوباما، چه دولت ترامپ و دولت آقای بایدن. اینکه آقای ترامپ همین دیروز پیروز اومده یک مصاحبه‌ای کرده و تلاش کرده خودش رو در واقع مبرا بکنه از این تحولات اخیر و بگه که دولت بایدن مقصر این تحولات بوده، به نظر من صحیح نیست و بایستی بگیم که این شکست دستاورد مشترک همه دولت‌های بعد از بوش پسر هستش. حالا اون خانمی که خانم رایس که من خدمتون عرض کردم، ایشون معتقدن که 20 سال برای تکمیل این پروژه کافی نیست و ما برای نابودی تروریسم به ادعای خودشون به زمان بیشتری نیاز داریم و این خروج به عقیده ایشون یک خروج عجولانه و شتاب زده هستش و آمریکا بایستی بیشتر بمونه در افغانستان و اون پروژه دموکراسی سازی خودش رو پیش ببره.
یعنی اگر بعد از مدتی حالا دولت های آمریکا عوض بشه یا مجدد ممکن سیاستشون عوض بشه نسبت به افغانستان،
خب
اتفاق میفته؟
خب سیاست اصولی آمریکا در افغانستان این بود که خدمتتون عرض کردم اینا دنبال این بودن یه پروژه دموکراسی سازی رو پیش ببرن به ادعای خودشون. اما خب تا اون حملات 11 سپتامبر هم یک دستاویزی شد برای اینها که در واقع مداخله‌گری خودشون رو در سطح منطقه گسترش بدن. اما خب در عرصه عملی و میدانی ما شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها هیچ دستاوردی رو کسب نکردن و در واقع شاهد خروج آمریکا از افغانستان هستیم.
زنده باشی، ممنون. آقای دکتر کریم‌پور، شما فکر کنم توضیحاتی دارین تو این زمینه.
خواهش می‌کنم. بله، من موافقم با فرمایشات آقای دکتر پیر محمدی، اما باید این گونه در واقع من این بحث رو در واقع شرح بدم. ببینید، اساساً دولت‌ها در نظام بین‌الملل برای اینکه بتونن ارتقای پرستیژ داشته باشند، معمولاً از ابزارهای سریع و کند استفاده می‌کنند. یکی از ابزارهای کند سریعی که می‌تونه پرستیژ من کشورها رو ارتقا بده، همین جنگ‌ها و همین در واقع لشکرکشی‌های نظامی است. جنگ اساساً در ادبیات بین‌الملل و علم دانش روابط بین‌الملل بسیار سریع میتونه پرستیژ کشورها رو در واقع ارتقا بده. چرا؟ چون خیلی در واقع دید داره، خیلی در واقع انعکاس رسانه‌ای پیدا میکنه. اما آمریکایی‌ها تلاش کردن تا همزمان با ارتقای پرستیژشون در کوتاه مدت، با در واقع جنگ علیه ترور و حمله به القاعده در افغانستان، بتونن پروژه دولت سازی و ملت سازی در این کشور رو هم چیکار کنن؟ پیش ببرن. آمریکایی‌ها تو این فاز شکست خوردن، یعنی در عرصه دولت سازی یا اون در واقع مکانیزم های بلند مدت ارتقای پرستیج دچار شکست شدن. و این مسئله که ما امروز داریم باش مواجه هستیم نمود همین در واقع واقعیت هست. البته این رو هم نباید در واقع ازش عبور کنیم که بالاخره 20 سال حضور آمریکا در افغانستان شاید دستاوردهایی رو برای این کشور داشته، به خصوص حوزه اطلاعاتی یا حوزه امنیتی. اما امروز ما در واقع شاید شکست این کشور در افغانستان هستیم و به نظر بنده خروج آمریکا از افغانستان و تصرف سریع طالبان که تونست بسیاری از منطقه افغانستان رو تحت سیطره خودش در بیاره، نمود بارز از افول آمریکا در نظام بین الملل و شکست این کشور در منطقه غرب آسیا و آسیا مرکزی بود.
بله آقای دکتر، به نظرتون حالا این همه هزینه شده، حالا اینطور که میگن حدود 2 تریلیون دلار، حالا شاید کمتر و بیشتر هزینه شده از سال 2001 تا حالا، میخوام ببینم این همه هزینه نتیجه چی بوده و به نظرتون آمریکا قانع هست از این خروج یا نه؟ یعنی راضی هست این اتفاق یا نه؟
قطعا این گونه نیست که آمریکایی‌ها راضی باشند. آمریکایی‌ها همیشه در واقع اصل مداخله رو در رفتار خودشون دنبال کردند. طوری که در واقع نشون میده در رفتار دولت آمریکایی این هستش که اونها وقتی نمیتونن جای رو مدیریت کنن به آشوب میکشند. به خصوص در رفتار دموکرات این خیلی در واقع جلوه پیدا میکنه.
در مورد ویتنام هم فکر
کنم. بله، دقیقاً همینطوره. یعنی از عهده مدیریت جا برنمیان، سعی میکنن کیاس یا در واقع ناامنی در اون منطقه گسترش بدن و اون ناامنی و اون بی‌ثباتی مدخلی میشه برای گسترش در مداخلات، گسترش در واقع فروش تسلیحاتشون و در واقع رفتارهای مداخله‌جویانه در منطقه غرب آسیا. به خصوص این که اینو بعد نباید خاطر نشان کنیم، ژئوپلیتیک افغانستان به گونه‌ای هست که همزمان میتواند بر روی جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین، سه قدرتی که امروز دایه دار مقابله با نظام سلطه هستند و نظام تک قطبی دنیا هستند هم تأثیر بگذاره. فلذا یه مقدار باید نگاهمون رو به حضور آمریکا و خروج این کشور در افغانستان عمیق‌تر ببینیم و با نگاه ریستر این مسئله رو دنبال کنیم.
درسته. آیا که سوال بعدیم که حالا در تکمیل بحث قبله، عموماً بعد از اینکه حالا آمریکا از افغانستان خارج شد و حالا طبق اون گفته‌ای که شما فرمودین نتونست به حالا موفقیت‌هایی که دست پیدا کنه، اونجا رو به آشوب کشید و افغانستان رو برهم ریختش، یه مؤسسه‌ای بود به نام آتلانتیک شمالی، حالا یه مؤسسه آمریکایی ظاهراً، همچین کلامی من داشتم می‌دیدم، اعلام کرده که افغانستان یه جوری ویتنام دومه.
بله،
یعنی
بله.
اینطوری می‌تونیم برداشت کنیم.
بله.
اتفاق ها.
بله.
در مورد این حالا عنوان نظرتون چیه؟
ببینید،
چرا این حرف زده شد؟
خواهش میکنم. ببینید، اون در واقع نهادی که شما فرمودید شورای آتلانتیک هست. شورای آتلانتیک یکی از امنیتشکرهای معتبر و تاثیرگذار آمریکایی هست. ببینید وقتی تعبیر از ویتنام میشه، ویتنام در واقع نشان دهنده اون حقارت و اون شکست تاریخی آمریکا هستش که شاید تا کنون هم نظیر اون در افغانستان در هیچ جای دنیا در واقع وجود نداشته. تعبیر این هستش که آمریکا با وجود همه هزینه‌ای که در افغانستان کرد و در واقع تلاش کرد تا پروژه دولت‌سازی ملت‌سازی رو در اون کشور دنبال کنه، همون پروژه‌ای که در ویتنام دنبال بشه، اما با شکست روبرو شد. شکست آمریکا ناشی از در واقع عدم توجه این کشور به بافتار اجتماعی و فرهنگی کشور افغانستان، در واقع عدم توجه به روابط این کشور با همسایگانش و در واقع عدم تربیت نیرو در این کشور برای استمرار در واقع سیاست‌های مداخله جانبی خودش در این کشور بود. ببینید آیه غنی خب چهره‌ای نبود که بتونه در کشور افغانستان اجماع ایجاد کنه. در واقع همچنان ما شاهد بودیم که افغانستان هم با وجود اینکه دولت مرکزی داشت، اما دو دستگی و تفرقه در این کشور موج می‌زد. این نشون میده آمریکایی‌ها نتونستن اون میکانیسم های بلند مدت خودشون در اصل دولت سازی و ارتقاء پرستیژ به خوبی پیاده کنن. اساسا کشور افغانستان کشوری نیست که بشه با زور و در واقع از با تحمیل یا دموکراسی تحمیلی بشه در واقع دنبال کرد.
چرا اینه که؟
چون در واقع افغانستان به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بافت پیچیده ای داره، بافت یکسانی نداره. افغان ها ملتی هستند که قبلا هم تجربه مداخله رو داشتند و شوروی رو با خفت و خاری از کشور خودشون در واقع بیرون کردن. این نشون میده کشور افغانستان و مردم افغانستان اساساً مردم نیستن که بتونن در واقع سیاست‌های مداخله جونیا رو در واقع تو این کشور بتونن تحمل کنن. فلذا این نشون میده که آمریکایی‌ها با این رفتار و با این در واقع شکل از سیاست نمیتوانن در افغانستان به یک در واقع پروژه دولت سازی و ملت سازی در واقع دست پیدا کنن، همونجوری که در عراق هم شکست خوردن.
بله خیلی ممنون. خواهی که پیرزاده فکر کنم شما هم دوست دارید نمونده این بحثمون توی اظهار نظری بفرمایید موضوعی هستش، بریم سر سوالات بعدی.
بله خواهش میکنم. خب آی دکتر به خوبی اشاره کردم، من فقط در تکمیل اظهارات آقای دکتر من یه چند تا نکته رو بگم. یکی این که در واقع بحث این هستش که تکرار ویتنام آمریکا در سیاست خارجیشون دلیل چی هستش. باید بگیم که تکرار ویتنام در سیاست خارجی آمریکا به دلیل تکرار شکست پروژه دولت ملت سازیه. این که آمریکایی ها همونطوری که در ویتنام، همونطوری که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، همونطوری که در عراق نتونستن یک ارتش قوی به وجود بیارن، یک دولت قوی به وجود بیارن، اونها در افغانستان همین تجربه رو تکرار کردن. ما شاهد این بودیم که با وجود این که آمریکایی ها ادعا میکردن یک ارتش رو در افغانستان و یک نهادهای امنیتی اطلاعاتی رو به وجود آوردن، یکی پس از دیگری امارات های افغانستان یکی پس از دیگری به کنترل طالبان در اومد، یا اینکه اون ساختار اداری که آمریکایی ها مدعی بودن که اونو در افغانستان ایجاد کردن، ما شاهد این بودیم که نتونست پاسخگوی خواست و اراده مردم باشه. چرا که آمریکایی ها ساخت افغانستان رو به خوبی درک نکردن. در واقع بایستی بپذیریم که طالبان بخش جدایی ناپذیر جمعیت و جامعه افغانستان هستش و حدود نیمی از جمعیت رو دست کم ما باید بگیم که اگه پشتون‌ها رو حساب بکنیم جز
جهت فکری دیگه،
بله به لحاظ فکری بله. خب آمریکایی‌ها این رو درک نکردن، همینطوری که در افغانستان و عراق این رو درک نکردن. و به لحاظ اجتماعی باز بایستی اشاره بکنیم که در افغانستان ما وابستگی و وفاداری رو که در سطح جمعیت وجود داره، یک وابستگی قبیله‌ای و نژادی هستش، این رو هم آمریکایی‌ها درک نکردن. خب بایستی اشاره بکنیم در نهایت میتونیم بگیم که شکستی که آمریکایی‌ها در عراق، افغانستان و ویتنام داشتن به نظر من شکست از مردم بود تا شکست از در واقع یک پدیده دیگه ما بخوایم نام ببریم. به نظر من کلیت و مجموع این شکست رو میتونیم شکست از مردم نامگذاری بکنیم.
دکتر به نظرتون حالا این تسلط طالبان به این صورت، حالا اتفاقی که روی داده و خیلی هم سریع بوده، بهش مقاومتی حالا از طرف دولت افغانستان یا خود آمریکایی‌ها یا عرضم خدمتتون خود مردم صورت نگرفته، منظرتون میخوره یه سناریو آمریکایی بشه که حالا یه فشاری به کشورهای منطقه مخصوصا دور و اطراف خود افغانستان از جمله چین و ایران و روسیه باشه؟
بله، همینطوری که آقای دکتر هم به خوبی اشاره کردن، خب یک سناریو این هستش که آمریکایی‌ها تلاش کردن در افغانستان یک خلأ قدرتی رو به وجود بیارن و آینده افغانستان، در آینده افغانستان یک در واقع یک خلأی به وجود بیارن و در نتیجه اون کشورهای مثل ایران، روسیه و چین رو تلاش بکنن به یک بی‌ثباتی و ناامنی بکشونن، به یک زمین ناامن بکشونن. خب
این برخلاف ادعای خود طالبانه تا حالا.
بله بله، خب در عرصه میدانی ما شاهد هستیم، خب هیئت‌هایی از طرف هم روسیه و هم چین دیدارهایی رو اخیراً با طالبان داشتن و خود روسیه و چین هم ما میتونیم یک تشابهی در موضع روسیه، چین و حتی پاکستان با ایران خب مشاهده بکنیم. اینا کشورهایی هستن که از تمامیت ارضی و در واقع قلمرو تمامیت ارضی افغانستان دارن حمایت میکنن و سیاستشون مبتنی بر نفی هر گونه مداخله خارجی هستش، چیزی که آمریکایی‌ها در منطقه دنبال نمی‌کنن و اونها بیشتر دنبال مداخله‌گری هستن. خب ما در مورد موضع ایران بایستی اشاره بکنیم که ایران خب اخیراً یک اجلاس بین الافغانی رو تونست میزبانی بکنه و دیدگاه ایران مبتنی بر این هستش که همه گروه‌های افغانی در آینده افغانستان نقش داشته باشن. خب چیزی که آمریکایی‌ها شاید در داخل خود طالبان دنبال این هستن، بیشتر از یک جناح خاص و یک گروه خاص و یک فکر خاص در داخل طالبان حمایت بکنن و اون رو در واقع،
یعنی تو خود طالبان هم فرق مختلف داره.
بله، خب داخل طالبان هم خب فرق مختلف وجود داره و آمریکایی ها اون 11 دوری که در واقع با طالبان مذاکره کردن بیشتر دنبال این بودن خب یک جناح خاص رو حمایت بکنن. اما
توضیح بدین آقای دکتر.
بعد خب این رو باید اشاره بکنیم، آمریکایی ها یک از یک جهت تلاش کردن که با خود طالبان در قطر مذاکره بکنن و اون هیئت سیاسی طالبان بود. از یک طرف دیگه هم آمریکایی‌ها تلاش کردند که دولت وقت افغانستان رو متقاعد بکنن که با طالبان با میانجیگری آمریکا در واقع در قطر مذاکره بکنن، که دولت وقت افغانستان این رو نپذیرفت و آمریکایی‌ها در این عرصه هم در واقع یک شکستی رو تجربه کردن.
چرا دکتر، دولت که دولت خود افغانستان دستشون داره تمام شده، آمریکا بود یه جوری دیگه.
بله، خب اون دولت وقت افغانستان به عقیده من خب حاضر نبود که مثل آمریکایی‌ها شاید حاضر نبود واقعیت طالبان رو بپذیره. به خاطر هم یعنی اونا معتقد بودن که ما یک دولت مستقر هستیم، اقبال و مشروعیت داخلی و بین المللی برخورداریم، به خاطر همون خب برای خودشون قائل نبودن که با یک گروهی مثل طالبان بخوام مذاکره بکنن. خب این
برخلاف نظر آمریکا،
برخلاف نظر آمریکا، هرچند که به تعبیر درست شما خودشون یک دولت دست نشانده آمریکا بودن.
درست فهمی. خب در مورد علت حالا بیشتر این که این اتفاق افتاده و این سناریو به وجود اومده، حالا یه ذره بیشتر برامون توضیح بدین هم در مورد تسلط طالبان و این سناریوی آمریکایی. به نظرتون در نهایت چه اتفاقی میفته و طالبان آیا میتونه اون حاکمیت و حکومت رو به دست بیاره؟
بله، اگه بخوایم آینده پژوهی بکنیم تحولات افغانستان رو، به نظر من میتونیم 3 سناریوی اصلی رو از همدیگه تفکیک بکنیم. به عقیده من خب سناریوی اول سناریوی امارت اسلامی هستش و بعضی ها هم خیلی افراطی تر اونو میگن استقرار یک خلافت اسلامی در افغانستان. خب این سناریو اگر تحقق پیدا بکنه، که به عقیده من یه خورده شاید سناریوی کمرنگی باشه، اگر تحقق پیدا بکنه ما شاهده این هستیم که طالبان سرکوب میکنه همه جریانهای سیاسی رو در داخل افغانستان. اما خب دلیلی که من با این سناریو مخالفم و تحقق اونو یه کمی دور از ذهن میدونم به دلیل این هستش که راه حل آینده افغانستان به عقیده من یک راه حل سیاسیه. این سناریو در صورتی تحقق پیدا میکنه که یک راه حل نظامی در واقع روی کار، یعنی بتونه برتری پیدا بکنه، در حالی که اگه یک راه حل نظامی طالبان دنبالش بره و اونو پیگیری بکنه، ما شاهد این هستیم که یک جنگ داخلی ممکنه تمام عیار در داخل افغانستان شکل بگیره، چون تعدد بازیگران بین المللی داریم و تعدد بازیگران داخلی و این خودش آینده بحران رو پیچیده تر خواهد کرد.
تعدد بازیگران منظور چین و روسیه است؟
خب در سطح داخلی بازیگر مختلفی رو داریم، همین الان که خب طالبان داره پیش روی میکنه و یه سری گروه های مقاومت در داخل افغانستان رو داریم که با در واقع با پیش روی های طالبان مخالفت کردن. خب یک سری هم از دولت مستقر، دولت پیشین آقای اشرف غنی، با این گروه های مقاومت تلاش کردن یه ائتلافی رو ایجاد بکنن و گروه های مختلف غیر پشتون خب یه سری نارضایتی دارن در مورد اون رفتارهای قبلی طالبان در افغانستان، خب و یک سری نارضایتی هایی که در سطح گروه های اجتماعی مختلف از جمله زنان نسبت به رفتار طالبان وجود داره و این باعث میشه ما تعدد بازیگران رو در صحنه داخلی افغانستان
بیشتر داخلیه، پس خارجی نیست.
خارجی هم به همین شکل. خب ما الان شاهد این هستیم، چین و روسیه از یک طرف، تا حدودی هم پاکستان در این جبهه قرار میگیره و جمهوری اسلامی ایران، و در رکن مقابلش خب ما اروپا رو داریم، آمریکا رو داریم، ترکیه موضع گرفته در قبال بحران افغانستان، و از طرف دیگه کشورهای عربی رو داریم. ما خب ما عربستان و امارات رو داریم که بازیگرای خیلی زینفوزی هستن در بحران افغانستان. و چیزی رو که میخوام عرض بکنم این هستش که وقتی که ما در یک بحران تعدد بازیگران رو داریم، این خودش دامن میزنه بر پیچیدگی بحران و اینکه بحران آیندهش یک آینده نامعلوم باشه. و حالا من سناریوی بعدی رو حالا اگه شما صلاح بدونیم بگم، یا اینکه من قسمت بعدی
در همین موضوع هستش.
آره، این که من تا اینجایی که خدمتون عرض کردم سناریوی اول بحران بود. سناریوی بعدی میتونیم بگیم که تشکیل یک دولت ائتلافی یا دولت فراگیر در داخل افغانستان باشه
از همه جناح‌های
سیاسی. خب ما یک شورای هماهنگی شاهد بودیم که شکل گرفت و حالا سه رکن اصلی و سه چهره اصلی اونهای حامد کرزایی بود، عبدالله عبدالله و آقای حکمتیار. خب اینا شورای هماهنگی رو تشکیل دادن و
از چه قشرهای مختلف؟
از قشرهای مختلف، خب گروه های اسلامی در داخل افغانستان متشکل از گروه های اخوانی که آقای حکمتیار بیشتر اون رو نمایندگی میکنه، یا اینکه خب آقای کرزایی. خب اینها هم از در واقع اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان هستند، از جمله از ازبک‌ها، از گروه غیر پشتون، تاجیک‌ها و هزاره‌ها. اگه ما شاهد این باشیم که این شورای هماهنگی بتونه همراه با طالبان این روند رو جلو ببره، شاهد این هستیم این سناریو میتونه یک سناریوی خوبی در عرصه منطقه‌ای باشه و بتونه یک دولت فراگیر و ملی رو در داخل افغانستان متشکل از همه جناح‌های سیاسی در واقع تشکیل بده. اما خب یک چالش وجود داره برای این سناریو، اون هم چالش‌هایی هستش که با طالبان با اونها مواجهه. دو چالش هستی به نظر من در این حوزه وجود داره. یکی اون بحث داخلی که من اشاره کردم، یک در واقع تردیدی وجود داره در خصوص مشروعیت داخلی خود طالبان به خاطر اون سیاست‌های گذشته است، و اگه طالبان بتونه این نگرش منفی و این برداشت منفی جامعه داخلی افغانستان و گروه‌های مختلف مردمی رو بتونه تغییر بده، ما شاهد این هستیم که مشروعیت داخلی رو تا حدودی میتونه
خیلی این بعیدای دکتر
احیا بکنه. بله
دشوار هست،
خیلی هم دشوار هستش. حالا چالش بعدی،
حالا اجازه بدین استفس
باشه
کنم اگه حالا فکر کنم در این زمینه شما حرف دارین، اینطور برامون توضیح بدین که حالا به نظرتون حالا این دولت ارزم خدمتتون که حالا تقریبا نصف نیمه که طالبان به وجود آورده، به نظرتون چه اتفاقاتی پیش روش هستش؟ یعنی دولت وابسته‌ای که خود آمریکا قبلا از بین برده، الان طالبان اومده سر کار، آینده رو به نظرتون چجور میبینی؟ یعنی جنبندی چجور میفرمایی؟
خواهش میکنم. ببینید، ما برای ترسیم آینده باید توجه کنیم به پیشران‌های موجود، که چه پیشران‌هایی و چه در واقع درایورهایی در حال حاضر موجود هستند که میتوانند آینده این کشور، آینده دولت افغانستان رو در واقع تعیین کنند. من برخلاف آقای دکتر پیر محمدی که حالا شاید به نوعی از تشکیل یک دولت ائتلافی در واقع حمایت میکنه یا در واقع از این سناریو بیشتر طرفداری میکنه، معتقدم که آینده افغانستان با توجه به پیشران‌های موجود در این کشور بیشتر به سمت یک امارت اسلامی حرکت میکنه تا یک دولت ائتلافی.
یعنی چی دقیقاً؟
عرض میکنم. ببینید، وقتی ما دولت ائتلافی میکنیم باید بدونیم که همونجوری که دکتر گفتن، باید سراغ راهکارهای سیاسی بریم، یعنی در واقع راهکارهایی که طالبان کنونی بشینند با طرف قدرت، طرفهایی که میخوان در قدرت سهم داشته باشن مذاکره کنه و به اونها در قدرت سهم بده، مثل در واقع جریان هزاره ها، جریان در واقع احمد مسعود و جریان هایی که در افغانستان هستن. اما این ایده اگر بر اساس رفتارهای کنونی طالبان بخواد در واقع ارزیابی بشه تا حدودی ناباورانه است. نمیتوان در واقع این گونه ارزیابی کرد که طالبانی که امروز در افغانستان داره فعالیت میکنه و به نوعی رفتارهای